أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 136 جلد دوم، بحث عصمت انبیا. بحث مفصلی در قسمت قبلی این کتاب شریف اومده بود که 7 تا نتیجه داشت. نتیجه هفتمش این بود که انبیا از خطا در معصومیت هستن. حالا مرحوم علامه اینجا یه بحث مفصلی راجع به عصمت انبیا مطرح کرد. می‌فرماید که کلامون فی عصمت الانبیا، این عبارت در مورد عصمت انبیاست. من یادم رفت قبل از که شروع کنم تدیر پیشگاه همه انبیا و اولیا و بزرگان دین، علمای اسلام، همه اهل بیت عصمت و طهارت، شهدای اسلام، پدرانمون، مادرانمون، درگذشتگانمون و همه کسانی که به گردن ما حق دارن و همه کسانی که تلاش کردن تا معارف دین به دست ما برسه، یه سوره توحید همراه با یک صلوات قرائت بکنیم. اللهم
صل علی محمد و آل محمد عجل فرجه.
می فرماید که سه نوع عصمت وجود داره. توضیح و واضح نتیجه ان العصمت علی ثلاثه اقسام، العصمت عن الخطأ فی تلقی الوحی. یک عصمت، عصمت در خطا از تلقی وحی، یعنی وحی و اشتباه دریافت نمی کنن. این عصمت که از علما گفت که من سخنرانی کردم گفتم الهیله کل الهیله ترک الهیله. این خودش البته 10 تا منبر توضیح داره. الهیله کل الهیله ترک الهیله. کل الهیله به قول امروزی ها میگن ته چاره جویی. میخوای آخر چاره جویی رو بدونی، چاره رو پیدا کنی، راه چاره. الهیله کل الهیله ترک الهیله، آخر چاره جویی اینه که چاره جویی رو ترک کن. مثل راحتی، راحتی در ترک راحتی. همه دنبال راحتی میگردن، ناراحتن دیگه. وقتی راحتی رو ترک کردی راحت میشی. من الان حتما باید یه جای راحت بشینم، ناراحتم همش. اما بگم هر جا شد دوست سنگم شد میشینم، راحتم دیگه. راحتی در ترک راحتی. به همین خاطر در مصباح شرعی میفهمه ترک و راحت. اصلا راحتی در ترک راحتیه. حالا ایشون میگه من سخنرانی کرده بودم که الهیله کل الهیله ترک الهیله. سایت سازمان تبلیغات زده بود الپیل کل الپیل ترک الپیل. چه ربطی داره؟ اینو میگن خطای در دریافت. شما یه چیزی اون داره میگه، یه چیز دیگه میفهمی. حالا حاشیه نمیخوام برم، اینقدر از اینو برای خودمون پیش اومده که هم خودمون خطا کردیم، من در کلام ما خطا کردم. یکی اومد گفت آقا شما اینو گفتی؟ گفتم من اینو گفتم. گفت من باور کن دیگه به حرف کسی گوش نمیدم. خیلی فرق داشت دو تا مطلب. انبیا اینطوری نیستن، در دریافت خطا نمیکنن. این یک. ول اسم عن الخطأ فی تبلیغ و رساله. یه موقع شما سر درس خوب میگیری اما تو مباحثه اشتباه تعبیر میدی، یه موقع از اول غلط میگیری، یه موقع نه از اول خوب میگیری ولی در هنگام تعبیر دادن اشتباه تعبیر میدی. اینم انبیا ندارن، درست میگیرن، درست تعبیر میدن. ول اسم عن المعصیه، از معصیت هم معصومه. یه نیروی دارن، نیروی خاص که خدا نصیب ما بکنه به نام عصمت که اون دستشون رو میگیره. و هیه مافیه حد که حرمت العبودیت، هر عملی که توش حد که حرمت عبودیت و بندگی باشه و مخالفتن مولویه، مخالفت با مولا باشه، اینا از اون در ایمنی هست. و یرجع بالآخرت الى قول او فعل یناف العبودیه. بخوای تحلیلش کنی میشه هیچ قول و فعلی که مخالف عبودیت باشه ازشون صادر نمیشه. به همین خاطر اگر کسی داستانهای انبیا رو مطالعه بکنه در قرآن کریم خیلی معارف گیرش میفته. اگر خواستین یه نمونه کوچیکش رو ببینین، ادب انبیا رو ببینید در جلد 6 علمیزان. ادب انبیا اونجا علامه شرح داده. ما همینطوری قرآن میخونیم رد میشیم، نمیفهمیم ما. یعنی بنده من جسارت بزرگواران نمی کنم، خودم امثال خودم عرض میکنم. من خیلی تجربه کردم، تجربه کردم آیات فراوانی که ما بارها خوندیم نفهمیم. انبیا داستانهاشون رو اگر کسی دقت بکنه مطالب عجیبی گیرش میفته. اگه خواستید نمونه شو ببینید، ادب انبیا در المیزان فرمید. خلاصه تحلیلش اینه که فعلی یا قولی مخالف عبودیت ازشون سر نمیزنه. انبیا خیلی عجیبه. جناب ابراهیم به جناب اسماعیل میفرماید که یا یکی یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، خواب دیدم باید ذبحت کنم. میگه که پاسخ داد یا ابتف الما تؤمر، ای پدر هرچی به دستور دادن انجام بده. قبلا عرض کردم خدمت دوستان، ستجدنی انشاء الله من الصابری. الان از لحاظ ادبی این انشاء الله جمله معترضه است دیگه. در اصل باید بشه ستجدنی من الصابری، وسطش انشاء الله. قبل از اینکه جمله شو تمام کنه میگه انشاء الله. چرا؟ چون به خودش مراجعه میکنه، میبینه که این که سرشو ببرن هیچ براش اهمیت نداره. نه که اهمیت نداره، یعنی نمیترسه از اینکه سرشو ببرن، ولی اون چون پیغمبره و در مقام عصمته میدانه که این حال مار خودش نیست. به همین خاطر قبل از اینکه جملهشو تمام کنه میگه ان شاء الله من الصابرین، این حالت که مال من نیست که. نمیگه ستجدنی من الصابرین ان شاء الله. من حالا یه تعبیری دارم، این دیگه مال خودمه، جایی ندیدم. این که میگم مال خودمه برای اینکه تفکیک قائل بشم بین احوالنا که حالا ارزش داره این حرفا، یعنی حرف علامه نیست، حرف المیزان نیست، این تحلیل خودمه. جناب شعیب بهش میگن یا بت پرست شو یا برو از شهر ما بیرون. میگه که ما یکون لنا ان نتبع فی ملتکم، ما هرگز بت پرست نمیشیم. بلا فاصله میگه الا ان یشاء الله. علامه میفرماید که ایشون ادب نبوت داره، میفهمه که این حالت مال خودش نیست. میگه من هرگز بت پرست نمیشم. این حرف تا اینجاش بوی گردن کلفتی توشه، من بت پرست نمیشم. میگه من انشاء الله بت پرست نمیشم، مگه خدا بخواد یه لحظه خدا من رها کنه من بت پرست میشم؟ اسمت اینه، یعنی تا این لحظه من بت پرست نمیشم، یه لحظه خدا من رها کنه من بت پرست میشم. حالا اون که حرف که مال منه اینه، من میگم جناب اسماعیل از جناب شعیب بالاتره، بالاتر گفته، این حرف بالاتره. چون اون بعد از اینکه جمله شو تموم کرد ان شاء الله گفت، ایشون قبل از اینکه جمله رو تموم کنه ان شاء الله گفته. ستجدنی نگفت ستجدنی من الصابرین ان شاء الله، ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. اینقدر از این لطایف در ادبیات قرآن هست، در قرآن و نهج البلاغه و اینا، که ما متاسفانه ازش محروم. کار ما طلبه هاست، ما طلبه با طلبه های قدیم فرق داریم. قدیم 7 ساله بود میومد حوزه تا 20 ساله یه ادبیات میخوند، 13 14 15 سال ادبیات میخوندن میماسید قشنگ مطالب، ادیب بودن. الان تازه 20 سال شده میگه دارم حاج آقا فکر کنم بیام حوزه، نیام حوزه، حالا چیکار کنم؟ تا 25 سالگی هم میخواد فکر کنه، بعد میخواد بیاد 3 دوره سیوتی بخونه، 6 دوره مغنی بخونه، بعد این میخونه به دلش نمیشینه. مثلا داستان زندگی علامه طباطبایی خونده میخونه، میبینه این مغنیه لاکردار خوش که هیچ معنویت آقای قاضی تو این کتاب نیست. حالا داستان ما طلبه ها داستانیه، ولی اونا در ادبیات کار میکردن، ما کار نمیکنیم. چهار تا جال مثل بندم پیدا شده میگه بابا یه هدایه بخونی وسطی، خبر نداره، کسی در ادبیات سیر نکرده باشه، غور نکرده باشه، نمیفهمه ادبیات یعنی چی. یه شعر نهج البلاغه است، اما هدیه بدم به شما، این به نام ادیباج الوزی، وزی با زاد، ادیباج الوزی. این توی نرم افزار مکتبات شامله هست، تو اینترنت هم سرچ کنید، از تو مکتبات شامله هست، خلاص اینترنت دیگه برای چی سرچ. ادیباج الوزی با زاد، وزی سر ازی، ادیباج الوزی. این مال یکی از علمای زیدی است، چهارمامی بوده، شیعه چهارمامی بوده، به نام یمنی. شما فقط اینو بخون ببین نهج البلاغه چی. این میفهمه نهج البلاغه چیه. اینا آدمایی بودن که خیس خورده بودن تو ادبیات، یه جای دیگه قاطی میکنه، به قول ما کلهشو به دیوار میزنه. یه جای ابن عبدالعدید یه جمله از امیرالمومنین نقل میکنه، میگه که اگر حالا من نمیخوام حاشیه برم، رفتم تو حاشیه، خب باید قشنگ اینو بپزم بگمش، ولی نپخته میگم ولش. یه جمله نقل میکنه، حالا شما دیگه خودتون استادید، میدونید دیگه معلقات ثبت چه جایگاهی داره در ادبیات. میگه اگر این کلام کلام عربه، اون چیه؟ این تلاس، اون خاکه. اگه اونو اینا روش مانور میدن و میگن ادبیات و بلاغت، این تلاس، اون خاکه. ولی حیف ما یه صرف، صرفی کلن یه صرف ناقصی میخونیم، نحوم یه کمی میخونیم، معنی بیان هم که اصلا نمیخونیم، به بدی هم که میرسیم میگه بدی، او که دیگه نمیخونن که، اصلا بدی برای چی باید بخونیم؟ بدی رو کلن نمیخونیم. اون معنی بیان هم که میخونیم به درد عممو میخوره خوندنش. بله، این ادبیات که ما میخونیم. ولی اگر کسی متوجه ادبیات بشه، نه همین جمله معترضه ستجدنی ان شاء الله من الصابرین، این حالات انبیاست. لذا ایشون میفرماید که اینها در فعل و قول معصوم بودن، یعنی حتی یک کلام خارج از ادب عبودیت از انبیا صادر نمیشد. تا میگه من هرگز بت پرست نمیشم، این تا اینجا خلاف ادبه. ایاکن عبدو خلاف ادبه، اگه و ایاکن هست اینو نداشته باشه. من که نمیگم، علامه طباطبایی فهمید، علامه طباطبایی فهمید که چون میگه ایاکن عبدو یعنی فقط تو را میپرستم، اینجا یه بوی منیت توش هست، من نیجوریم، من رفتم همه اولمو گشتم دیدم فقط شایسته عبودیت تویی. من میگه این معنی خود ایراد داره، ایاک نستعین جبرانش میکنه، چون میگه در اینم از تو یاری میخوام، اینم من نیستم تویی. من هیچ جای این بازی نیستم، تو همش تویی. من یه جمله‌ای دارم، میگم باز مال خودمه، که میگم مال خودمه عرض کردم چرا میگم، اونایی که چون حرف ارزشمندی، چون میخوام با حرف دیگران قاطی نشه، یعنی حرف بنده است. من میگم سوره داستان یوسف داستان خداست، نه داستان یوسف. نمیخواد تعریف یوسف رو بکنه، خدا داره تعریف خودش رو میکنه، میگه ببین من یوسف رو در اینجا نگه داشتم، منم که نگه داشتم، کی میتونه نگه داره؟ ما صدای یه پیرزن از پشت پرده میشنویم، همه سلولامون میلرزه. چطور میشه؟ حالا من الان نمیخوام شعر بدم، اینجا جایز نیست که بگم داستان از چه قراره. خواستین البیان رو بخونی ببینی که علامه چطور شعر کرده. فقط خلاصش اینه، خلاصش اینه که مثلا شما فرض کن گناه، گناه یه جایی 80% احتمال وقوع داره، یه جایی 60% احتمال وقوع داره. الان بنده هر چی که باشم در مقابل شما، اگه یه نامحرمی بیاد اونجا وایسه، نمیدونم چه شروع میکنم. میشه؟ در مقابل شما که نمیدونم که شما 60 تا انسان با تقوا دارین به من نگاه میکنین، من بخوام اونجا واسم چه شروع میکنم؟ منم تو این جایگاهی که نشستم، حالا مثلا اگه اون گوشه بشینم شاید بتونم چه شروع میکنم، چون کسی حواسش به من نیست. اما اینجا چون همه چشما به منه، احتمال گناه برای من خیلی کم میشه، احتمال این گناه. بله الان من میتونم در درون خودم تکبر داشته باشم، شاید شما بفهمید چردم، چون تکبر خودم ابلا هم خیال میکنم معلوم نمیشه، ولی مؤمنی میفهمن. اما نمیتونم چشرونی کنم هرچه آدم بدی باشم. حالا شما اگه نباشید راه باز میشه دیگه، اون گناهی که 100% نمیشد، حالا 80% از اون موانعش برطرف میشه. علامه خلاصه فرمایشش اینه، میگه در داستان یوسف تمام موانع برطرف و تمام مقتضیات موجوده، ولی یوسف گناه نمیکنه. چرا؟ چون خداست. خدا میگه ببین من کجا نگرت میدارم. خدا کاسه آدم رو میشکنه، تو کاسه شکسته آدم آب رو نگه میداره تا به آدم بفهمونه که این منم که آب رو نگه میدارم. حالا داستان انبیا پر از این معانیه. شعیب میگه من نیستم الا ان یشاء الله، الا این الا ان یشاء الله برای ما تلاوه خیلی جمله خوبیه. هر وقت یه چیزی گفتیم باید فوری بعدش مثلا میگیم من هرگز قمار بازی نمی کنم الا ان یشاء الله. من هرگز روا نمی کنم الا ان شاء الله. یعنی خدا اگه ولم بکنه قلبم که دست خدا نیست، یه لحظه دیگه ممکنه برم روا. اینا معصومه، این حالت رو بهش میگن عصمت. اینا دائما این حالو داشتن، این حالت فقری که انبیا داشتن. انبیا نمایش نامه فقره، شما بخونید حالاتشون رو، کلماتشون رو بخونید. از بهشت اومده میگه ربنا ظلمنا انفسنا، به اون میگه چرا سجده کردی، گردنشو بالا میکنه میگه انا خیر. این شیطان، انا خیر. به این میگه ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. چقدر این جمله در مقام خاکساری و تواضع، ربنا ظلمنا انفسنا، ما به خودمون ظلم کردیم. و ان لم تغفر لنا، داشتم صوتای اینا رو گوش میدادم اینجا رو که ببینم آخرین جلسه چی گفتیم، دیدم کلی از اینا تو شد برادرای محل. من یه روزی داشتم خونه ما چند کوچه بالاتر بود، الان دیگه نیست، اون موقع هم کسی نیاد، ولی حالا دوست داری تشریف بیاری دعوتی، چون ما دیگه نیستیم اینجا. داشتم المیزان میخوندم، بعد اون ور پنجره یکی از برادرها نشسته بود داشت مواد مخدر مصرف میکرد. یه شخصیت خیلی ناجوری هم داره تو محل و اینا، بعد خیلی آدم مثلا بعد اینجا حساب میشه. من به خودم گفتم که گفتم خاک به سرت، فردای قیامت تو رو میارن، اینم میارن، میگن که تو المیزان خوندی اینجوری شدی، این که المیزان نخونده بود که، تو چرا شبیه این هستی؟ این میزنه تو سر من، به من میگه تو که المیزان خوندی چرا اینجوری شدی؟ آدم در مقام محاسبه واقعا خودش بدتری میگه، در مقام محاسبه، شاید در حالا تا دین طوری نماشه، در مقام محاسبه. این همه ما روایت خونده، اون که نخونده که، پس اون از من بهتره. حالا میفرماید اما الخطا فی غیر باب المعصیه و تلقی الوحی و تبلیغ، اما خطا در غیر باب معصیه، تلقی وحی و تبلیغ، و به عبارت اخرى فی غیر باب اخذ الوحی و تبلیغه و العمل به، کل خطا فی الامور الخارجیه، خطا در امور خارجی، مثل چی؟ نظیر الاغلاط الواقع للانسان فی الحواس، همین اشتباهی که آدم در حواسش میکنه، اشتباهات بصری، اشتباهات شنوایی، اشتباهات در گفتار. خواهد بگه علی میگه اصلا. و ادراکات ها اول اعتباریات من العلوم و نظیر الخطا فی تشخیص الامور تکفینیه، تشخیص خطا در امور تکفینی، صلاح و فساد و نفع و ضرر، فالکلام و فیها خارجون انهاز المبحث. این مبحث راجع به اون قسم نیست، ایشون ساکت مونده در اینجا که آیا از این اشتباهات هم میکنن. و کیفکان، حالا هر جوری که باشه، فالقرآن یدل علی اسمتهم علیهم السلام فی جمیع الجهات الثلاث، این ستا رو قرآن تایید کرده که در گرفتن وحی، در تبلیغ وحی و در عمل به وحی اینا خطا نمیکنن. حالا دلایلش چیه؟ فرمود عمل اسمن الخطا فی تلقی الوحی و تبلیغ رساله، اما این که در گرفتن وحی خطا نمیکنه. فیدل علیه قوله تعالی فی الآیه فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه، خدا این قرآن رو فرستاده، انبیا رو فرستاده، انبیا آمدن تا در اون قسمتی که مردم دوچار اختلاف شدن حکم کنن. و مختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات بقیان بینهم، بعد از آمدن انبیا هر کس اختلاف کنه این اختلاف از روی ستمه. فهد الله الذین آمنوا لما اختلفوا فیه، خدا مؤمنین رو هدایت میکنه در امور اختلافی. فانه ظاهرون، این آیه ظاهره، فی ان الله سبحانه انما بعثهم بالتبشیر والانذار، خدا انبیا رو با تبشیر و انذار فرستاده و انزال کتاب. آی جون مادرتون اینو توجه کنید، ما مبشر و منذریم، ما مأمور حکومت نیستیم، حاکم نیستیم، ما بزن بهادر نیستیم، ما مبشریم و منذر. اولین جایی که ما شروع میکنیم به ظلم کردن از تو خونه خودمونه، میخوایم بچه‌مون رو تربیت کنیم، بابا ما مبشریم، منذریم، نمیشه آدم ها رو تربیت کرد. ما مربی جامعه نیستیم، همین، ما مربی جامعه نیستیم، ما مبشر و منذریم. تربیت کار خداست، قلب در اختیار ما نیست. اینجا خیلی حرف دارم، حالا وقتش نیست بگم. ما مربی جامعه نیستیم، این حرف ما اینه. قرآن میگه، میگه پیغمبر تو هدایت نمی کنی، تو هادی نیستی. انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من شد. پس پیغمبر تو کار چیه؟ تو مبشر و منذری. بعد تازه بعضی جام به پیغمبر میگه چی خبرته یا رسول الله، چه خبره؟ تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، چرا خودتو به سختی میندازی؟ اما پیغمبر چی کار کنه؟ آقا شما الان داری میگی من دارم با سر دارم میرم میافتم تو مس گداخته، ناراحت نمیشی؟ کدوم مس گداخته؟ نار الله الموقده التي تطلع على الافئده. خب امام حسین اینو میدونه که میره تو کربلا تیکه تیکه میشه. داره میبینه این بشر داره دست دسته میره به سمت نار الله الموقده، آتش افروخته خدا، التي تطلع على الافئده. از این طرف خدای تعالی میگه شما مبشری، کار شما بشار تبشیر و انذاره، و الا گوینده چی کار است؟ امام حسین در کربلا حرف میزنه اینا اثر نمیپذیره. پناه بر خدا، آدم باید برای خودش عبرت بگیره، نه اینکه ما اینجا وایسادیم داریم اونا رو مذمت میکنیم. عجب آدمایی ان. و منم یک خودم لنگه اونم دارم، خودمو میترسونم. ما خیال میکنم مثلا امام حسین اگه بیاد، اگه ما زمان آقای قاضی بودیم چی میشدیم؟ بابا زمان امام حسین بودن چی نشدن؟ شما باورتون میشه که طرف اومده از ابن عباس یه سوال تفسیری پرسیده، امام حسین میاد جوابشو میده، با بی ادبی میگه مگه من از شما پرسیدم؟ من از این سوال کردم، تو چرا جواب میدی؟ عربا بی ادب هم هستن بعضیش. ببین کار جامعه به کجا میرسه. حالا ما این کاری نداریم، ولی اینه، حالا میخوای خودتو بکشی که مردم هدایت بشن. مردم هدایت نمیشن، خیال راحت. بعد میای میگی خب لااقل فامیلمون رو هدایت کنیم. میاد ببین فامیلت هم هدایت نمیشه، بگی لااقل بچه‌مون رو هدایت کنیم. اینقدر در این هدایت بچه ظلم میکنن به بچه‌شون. چرا؟ چون بچه منه، بچه من باید هدایت بشه، من به شخصیتم برمیخوره دیگه. اینجا این نفسانیته نه تربیت. بچه منه، این میشه نفسانیت. شما مبشر و منذری، مربی نیستی که. بعد آخر آخرش میرسه به خودش، میگه آقا مگه راست میگی؟ برو خودتو تربیت کن. ببین خودشو نمیتونه تربیت کنه، وای ول بقیه. بله، اگر انسان یک وظیفه بیشتر نداره اون خودشه. ببخشید دوستان که جدید اومدن، من 4 ماه 5 ماه حرف نزدم، ناو گرفتم، حاشیه زیاد نه 4-5 ماه حرف نزدم. ما طلبات ما خونده باید حرف بزنیم، 4-5 ماه حرف نزدم و خفقان گرفت. خیلی چیزایی میبینم میریزم تو خودم، الان داره میریزه بیر. آره، بعد میبینه آقا خودش هم نمیتونه. آقا جان تو خودتو هدایت کنی، جامعه بشر هدایت میشه. انسان یه وظیفه بیشتر نداره، اون خودش. آقا من خودم هدایت نشدم، به کی هدایت کنم؟ که امر به معروف نهی از منکر. داداش اول معروف و منکر رو بشناس، تا بعد ببینی داری امر به معروف میکنی یا امر به منکر میکنی. پیغمبر خدا فرمود در آخر زمان منکر معروف میشه، معروف منکر. من چجوری تشخیص بدم؟ من اگه قوه مشخصه نداشته باشم که نمیتونم امر به معروف کنم. که امر به معروف میخوام بکنم، کدوم معروف؟ حضرت فرمود به معروف خودشون امر بکنن. امیرالمومنین فرمود گروهی هستن که معروف در نزد اونها اونی که خودشون میفهمن، منکر در نزد اونا اونیه که خودشون انکار میکنن. معروف و منکر که معروف و منکر من نیست، معروف و منکر خداست. تو شناختی معروف و منکر خدا رو که امر به معروف و نهی از منکر کنی؟ اینا در کارشون بشارت و انذاره. میفهمد که انما بعثهم به تبشیر و انذار و انزال الکتاب لیبینوا للناس. خدا اینا رو فرستاده تا حق در اعتقاد و عمل رو برای اینا بیان کنن. و به عبارت اخرى لهدایت الناس الی حق الاعتقاد. انبیا اومدن بگن درست کدومه غلط کدومه. خدا میگه من اینو فرستادم که این بگه درست و غلط کدومه. حالا میشه تصور کرد که این خودش درست غلط رو عوضی بفهمه؟ خب این که شد نقض غرض. بنده الان دارم میگم حق اینه، شما هم داریم میگه حق اون یکیه، ما با هم دعوامون شده. قرآن میگه ما انبیا رو اصلا برای همین فرستادیم که مردم با هم اختلاف کردن، ما اینا رو فرستادیم رفع اختلاف کنن. حالا انبیا بگم آقا حق اینه، بعد بگیم درست فهمیدیم که نمیدونم شاید هم عوضی گرفته باشم. میگه من اینو فرستادم تا الان فرمایید که اینا اومدن تا مردم رو به اعتقاد درست و عمل درست هدایت کنن. اصلا خداوند غرض ارسال اینا رو این بیان کرده. و قد قال تعالی لا یزل ربی ولا ینسا. خدایی که گمراه نیست، خدایی که گمراه نیست و گرفتار فراموشی نمیشه و راه کج نمیره، این راه رو فرستاده. فبینه انه لا یزل فی فعله. آیه بیان میکنه که ببین بحث ما قرآنیه ها، اگه شما خواستین غیر قرآن بحث کنید دیگه نمیتونید از به آیه استدلال کنید، باید بری یه مرحله عقب‌تر بحث کنید. ولی فعلا ما بحثمون احتمال دادیم که شما قرآن قبول داشته باشید. آخه ما احتمال نمیدیم که قرآن قبول داشته باشه، چون عملا جامعه رو که نگاه میکنیم یه قرآن هست جلد دو جدیدن نازل شده. من یه موقع داشتم فهم می‌کردم همینطور آیاتش به ذهنم داشت میومد، خیف ننوشتم، کاش می‌نوشتم شاید ایدو زهرا می‌خوندیم ببینیم چه خبره. مثلا میگه یا ایها الذین آمنوا اکذبوا، دروغ بگید، این اون آیه قرآن جدید است. دروغ گفتن الان مد دیگه، دروغ نگی خیلی نامده. و خیلی کار دیگه که ما میکنیم، میگفت که من همیشه میگم که این جوک نیست، جوکه ولی جوک نیست، گریه باید کرد ولی حالا شما بخندید. میگفت که یه کسی اومد گفت خدای سی چه میخوای من عذاب کنی، من دو تا کار بیشتر نکردم، هر کاری گفتی بکن نکردم، هر کاری گفتی نکن کردم. همین دو تا کار بیشتر نکردم. ما دو تا کار بیشتر نکردیم. هرچی آیات و روایات رو نگاه میکنیم میبینیم اهل بیت گفتن این کارها رو بکنیم، ما نکردیم. همون کاری گفتن نکنیم ما کردیم. این به خودمون نگاه میکنیم میبینیم والا هرچی نگفتن بکن ما. میگه که میگه من خطبه متقین رو میخونم میبینم هیچ کدومش در من نیست، خطبه منافقین رو میخونم اینا همش در من هست. چند تا جدار امرالمومنین میگه مثل اون آدمی نباش که بعد میبینم همش در من هست. مثلا میگه از اینایی نباش که همش ذکر صالحین رو میکنن شادن بعد خودشون جزء اونها نیستن. ولی ما با افتخار میگیم احب الصالحین ولست منهم لعل الله یرزقنی صلاح. اون میگه از اینایی نباش که همش میگه آقای قاضی علامه طباطبایی بعد خودش چی، خودش میگه نباش از اینه، ما از اینه، من خودم این از اینه. حالا اینجا بحث قرآنیه، اگه شما به جلد دو قرآن عمل میکنید باید یه جور دیگه بحث کنیم، یعنی بریم یه پله عقب. ما یه موقع یه عده اومدن سراغمون گفتن که آقا ما در همه اعتقاداتمون شک کردیم، یه جوری با ما بحث کنیم که نگی قال الباقر قال الصادق، ما تو اونام شک کردیم. البته طلبه نبودن، دانش آموزای مدرسه بودن ولی بچه های هوشمندی بودن، دیپلم گرفته بودن، از شهر کنکور خلاص شده بودن، تازه یادشون افتاده بود که همه اعتقاداتشون به باد رفت. گفتم بس بیا این رسائل توحیدی علامه رو بحث کنیم، چون رسائل توحیدی علامه طباطبایی بر اساس قرآن و روایت حرف نمیزنه، بر اساس برهان حرف میزنه. دیگه برهان اگه قبول نداری دیگه من نمیدونم چیکار کنم. برهان قیاسیه که مقدماتش از یقینیات دیگه، بر اساس برهان. البته آیات روایات به عنوان استشهاد میاره ها، ولی آیات روایات برای اثبات مطلب نمیاره، رسائل توحیدی هست. جان من نگی ترجمه فارسی شده یا نه، شده ولی ترجمهش به درد نمیاد. نه که ترجمهش به درد نمیاد، ترجمه خوب ترجمه کرده، اما کتابای علامه چون متنیه ترجمهاش خیلی قابل استفاده نیست. کتابای علامه متنه، شرح نیست. مثلا که لومه رو ترجمه کنی یا چی بخونی هیچ نمیفهمی. بله شرح لومه رو ترجمه کنی میفهمی، اما لومه سخت فهمید. حالا میفرماید که خدایی که گمراه نیست، خطا نمیکنه، فاذا اراد شیئا انما یریده من طریقه الموصل الی من غیر خطا. خدایی که خطا نمیکنه وقتی یه چیزی رو اراده میکنه از همون راه درستش وارد میشه. و اذا سلک به فعل الی غایتن، اگه خدای جاده رو میزنه به سوی یه هدفی، لا یزل فی سلوک، جاده به همون هدف خواهد رسید. و کیف لا، چگونه نرسه، و به یده الخلق والامر، در حالی که خلق و امر در دست خداست، و له الملک، سلطنت از آن خداست، حکم در دست خداست. فقط بعث الانبیا بالوحی الیهم. اینا رو بخوام شرح بدم مفصل خیلی کار داره، چون تو فرازهای قبلی راجع به مالکیت خدا حرف زدیم، راجع به سلطنت خدا حرف زدیم، دیگه ما احاله میدیم به اونجا. فقط بعث الانبیا بالوحی الیهم، این خدایی که خطا نمیکنه در طی مسیر، انبیایی رو فرستاده که وحی رو بهشون داده و تفهیم هم معارف دین، معارف دین رو بهشون تفهیم کرده. بلا بود دهنیه کن اکید باید این گونه باشه، غیر از این نمیشه. یه مربی بفرستی که خود جاهل باشه، نمیشه که همچی چیز. اگر خدا رو به این صفت قبول داری که لا یزل و لا ینسا، این خدایی که لا یذل و لا ینساز، اگه به این صورت قبولش نداری بعدم باید بری ثابت کنی که همچی خدایی هست. این یه بحث دیگه ای میخواد. فعلا بحث ما قرآنیه. اگه قبول داریم که خداوند لا یذل و لا ینسا، و اگه خدا همین خدایی که لا یذل و لا ینساز خودش فرموده که من انبیا رو فرستادم برای رفع اختلافات، جمع این دو مقدمه این میشه که انبیا باید انسانایی باشن که خطا نکنن و الا این هدف سرانجام نمیرسه. و به رسالت لتبلیغ آل الناس ولابد ان یکون، خدا فرموده ان الله بالغ امره. خدا کارش با کار ما فرق میکنه. ما سیوتی رو شروع میکنیم ولی معلومه بفهمیم، مغنی رو باز میکنیم معلومه بفهمیم، تهش رو که ولش کن، همین مباحثه امروز ما معلوم نیست بفهمیم. هدفمون اینه که بفهمیم ولی معلومه بفهمیم، اما خدا اینگونه نیست. ان الله بالغ امره، خدا کارش رو به سرانجام میرسونه ولی همه عالم بر علیه خدا اقدام. نمونهش داستان یوسف، همه جمع شدن بر علیه یوسف، نشدن دیگه. برادر به آدم نزدیکتر کیه؟ برادر آدم بیاد آدم میخواد بکشه، بعد بندازه تو چاه، بعد بفروشه به بردگی. بردگی میدونی یعنی چی؟ یعنی از مردن بدتر. برده هیچ ارزش اجتماعی نداشت، بفروشه به بردگی، اونم به یه دیار غریب، یه کشور دیگه، که نام یوسف از صفحه زمین محو بشه. خدا میگه من میخوام نام یوسف رو محو کنم، من میخوام اسمش رو ببرم بالا. از اون ور زلیخا و دار و دستش و زنای مصر رو همه جمع شد. میگفت که زلیخا به یوسف گفت چقدر چشمات زیباست، گفت اولین چیزی که توی قبر میپوسه چشمه. تعبیر قشنگ، چون اولین چیزی که توی قبر واقعا میپوسه چشمه. گفت چقدر رایحه خوشی داری، گفت رایحه همون توی قبر ندی، بوی گند میگیره این بدن توی. یه مکالمه اینجوری داره، روایت ها ارزمنده نیست، خیلی زیباست. یه میگه اینو بهش گفت، اینو گفت، اینو گفت، خیلی زیباست. چه حالی داشته یوسف. این خداست. میگه همه بر علیه جمع شدن، خدا میخواد همه رو خیت کنه. جمع شدید یوسف رو محو کنی؟ کی یوسف رو گم کرد؟ کی یوسف رو پیدا کرد؟ یه همون که خواست یوسف رو گم کنه، من با همون پیداش میکنم. برادرها گمش کردن، همونا پیداش کردن. کی یوسف رو متهم کرد؟ کی یوسف رو تبرئه کرد؟ همونی که یوسف رو متهم کرد تبرئهش کرد. زلیخا متهمش کرد، بعد زلیخا تبرئهش کرد. دیگه گفت الان هست اصلا. خدا میگه من اینجوری هم. این خدا اینو میگه ان الله بالغ امره. ببین قرآن چقدر شیرینه. گفت که به نوکر یکی از علما گفتن این چه حالی داره شبا؟ گفت دیوونه است، شبا دیوونه میشه. گفتن چطور؟ گفت دیوونه میشه تا صبح تو اتاق راه میره. میگه که والله خیر و ابقا، والله خیر و ابقا، والله خیر و ابقا. من وقتی پدرم به رحمت خدا رفت، خودم رحمت رفت کنه شما بیامرزه، تازه فهمیدم کل من علیها فان یعنی چی. کل من علیها فان. دیدی سوره الرحمن رو میخونن؟ چرا میخونن سوره الرحمن؟ برای این آیه است. کل من علیها فان، همه فانی هم. امیرالمومنین میفرماید ما اول علی یعنی و نعمت یفنا و لذت لا تبقا. علی رو چه به نعمت فانی، در فنای دنیا. یکی از رشته های فکر که بزرگان میگن فکر کنید، فکر در فنای دنیاست، فکر کردن در فنای دنیا. امیرالمومنین میفرماید عین الامالقه، عین الفرائنه، عین ابناء الملوک، کجا هم فرزندان پادشاه. گفت یه سرزمینی بود، رسمشون این بود که غریبه رو پادشاه میکردن، یه سال پادشاه میکردنش، بعد مینداختنش توی بیابون بیاب و علف. یه بابای مسافری داشت میمد، دید جمعیتی داره میاد و تا این از اون رو گفتن آه اومد، اومدن اینو گرفتن و گذاشتن رو دوش و هل هله و بردن و دید رفت تو کاخ پادشاه، شد شاه. منتها این زرنگ بود، زرنگ بود و دید این حالت طبیعی نیست. گشت گشت یه کسی رو پیدا کرد که مثلا اهل دیار و سرزمین خودش بوده. صدای صدا اونو ورد و گفتش که یه چیزی بهت میگم، اگه درست جواب ندی حسابتو میرسن. گفت این داستان این شهر چیه؟ گفت داستان شهر این که اینا غریبه رو پادشاه میکنن، بعد میندازنش توی بیابون لمیوزر، اون از گرسنگی و تشنگی اونجا میمیره. گفت خب من چیکار کنم؟ گفت تو این یه سالی که اینجا پادشاهی تا میتونی اونجا رو آباد کن، چون بقیه عمرت بعد اونجا زندگی کنی. میگه اینم خلاصه یه مال و خدم و حشم فراوانی رو به تدریج مخفیانه فرستاد اونجا و بعد که انداختن اونجا رفت تا آخر عمرش اونجا راحتی زندگی کرد. در گرفتین که دیگه تمثیل برای چی میزنه داستان این؟ از دنیا مزرعت و آخر است. اینو تمثیل به حال دنیا زدن. یه چیز یادگاری از من بگیرین، بلوهر و یوزاسف، اینو بخونید بعد منو دعا کنید. یه داستانی هست من بلوهر و یوزاسف در کتاب کمال الدین و تمام النعمه جناب شیخ صدوق اومده. بلوهر و یوزاسف، خب کتاب کمال الدین و تمام النعمه، این چند تا ترجمه داره، یه ترجمهش خیلی فوق العاده است، مال آقای پهلوانه، خدا حفظش کنه، خیلی زیبا ترجمه کرده. توی سیدی نورالانوار هم هست، تو سیدی نورالانوار جامع الاحادیث، ببخشید، تو جامع الاحادیث همین بلوهر و یوزاسف رو سرچ کنی داستانشو براتون میاره. یه داستان 70 صفحه‌ایه، داستان بوداست. اینو بخونید ببینید چه قوقایی کرده جناب صدوق، ببینید چطور دنیا رو توصیف میکنه. این یکی از داستانای اونجاست برای منبر و سخنرانی. و البته ما برای منبر اگه مطالعه کنیم ضرر میکنه، باید برای خودش مطالعه کنیم. ما میخونیم بعد میگیم که این برای منبر خوبه، برای خودت پس که خوبه. آدم باید برای خودش بخونه و حالا اگه که یه فرصتی هم برای تبلیغات داشت خیلی جالبه، به درد مردم میخوره. یه دون دیگه هم از اونو بعدم اینا چیزایی که طلبای قدیم میخوندن، منبرای خوبی داشتن، الان وقت ندارن. الان میرن میرن تو سیاست، الان میرن تو کیاست، بعد یا میرن تو ورزش، بعد میرن تو مسابقات آسیایی. بابا اینا به کار شما نمیاد، اینا جای دیگه می حرفا رو میزنن. شما اون قال الله صادق بگو مردم هدایت شن. اینقدر مطالب مفید این داستان، اگه بخونید لذت میبرید ازش. دنیا رو کرده فلس، خیلی زیباست، خیلی مورد توجه علما بوده این داستان، میخوندن اینو. الان سریال یانگوم نگاه میکنم، وقت نداره دیگه، جمون گفتم شبا ما شبا وقتش عینا میخوندن، داستان حسنیه میخوندن، خواستیم ولایتتون قرار بدیم، من دیگه دلم کوچیکه زود لو میدم. ولایتتون خواستون قوی شه داستان حسنیه رو بخونید، مکالمات حسنیه. این مکالمات حسنیه رو آقا آدم عربی شو بده به یه آقای سنی بخونه، اگه نوری درش باشه هدایت میشه. این شد آخر مکالمات حسنیه، آخر هلیت المتقین چاپ شد، فارس ترجمه هلیت المتقین، بله فارسیش، یه چاپی رو جدای هم شده ولی آخره اون رو بخونیم برای ولایت، ببینید چطور از ساحت ولایت دفاع کرد، چطور دشمنان امیرالمومنین رو خار و منکوب کرد. این ان الله بالغ امره، یعنی این ان الله بالغ امره، خدا کارشو به نهایت میرسونه. و قد جعل الله لكل شيء قدرا، البته هر شیء یه قدری داره. شما قبل از نهار اگه چای بدی به این مهمونت، خب این اشتهاش کور میشه دیگه، چای رو بعد نهار میدی، چای قبل آبگوشت، چای بعد آبگوشت، خیلی فرق داره. خدا میدونه کی آبگوشت رو بده کی چای رو بده. خدا یک معجونی درست کرده، یا این انگور رو دیدی، دونه انگور، پزشکا میگن که این یه داروخانه طبیعی، حبه انگور یه داروخانه طبیعی. ما میگیم که دانه خورما بالقوه درخت خورماست دیگه، زیست شناسا میگن بالقوه هم نیست، میگن اگه دانه هر دانه ای رو گندم شما بگو سیب بگو، میگه اگه برش بدی بذاری زیر میکروسکوپ تمام درخت رو توش میبینی، تمام اون درخت تو این دانه است، تو همون اون تیکه جوانه ای که اونجا هست، میگه ریشش هست، ساقش هست، برگش هست، همه اون توه، میگه ما زیر میکروسکوپ قشنگ میبینیم. این قدره، بله، منتها تا دانه بشه درخت یه سیری داره. خدا برای هر چیزی یه قدری قرار داده. خدا یه کپسولی درست کرده برای هر کسی به دوز خودش. الان اگه از ما بپرسن چی دوست داریم، به تعداد ما خوراکی، آشامیدنی، میوه فرق داره دیگه. نظر آقا شیرینی چی دوست داری؟ یکی نوخامه دوست داره، یکی سوهان دوست داره، یکی کشمشی دوست داره. چه میدونه هر کی چی دوست داره؟ سلیقه ها متفاوته، بنیه ها متفاوته. یه کسی ممکنه بتونه این کتابخونه رو بلند کنه، یه کسی یا یه کتاب هم نتونه بلند کنه. ذائقه ها متفاوته، یکی به درد فقه میخوره، یکی هیچ استعداد فقه نداره. اینا که قبول داریم. حالا بنیه معنوی هم متفاوته، هر کسی یه دوزی داره. خدا یه دونه بسته‌بندی درست کرده به نام زندگی حسین رحیمی. فقر توش هست، غنا توش هست، بی پولی، با پولی، با بچگی، بی بچگی، با زنی، بی زنی، همه اینا توشه. یه کپسول متناسب با حال اینه در لحظه لحظه زندگیشه. این کار خداست. این میگه قد جعل الله لکل شیء قدرا، برای هر چیزی خدا یه هندسه‌ای قرار داده. و قال ایزن والله غالب علی امره. اگه از شما پرسیدن خلاصه سوره یوسف چیه، بگین والله غالب علی امره. این خلاصه سوره یوسف. آخر سوره یوسف میخواد بگه والله غالب علی امره، همه عالم جمع بشن، برادره یوسف و عزیز مصر و آسمان و زمین و چاه و گرگ و زنان مصر و قدرتمندا و گردن کلفتا و والله غالب علی امره، خدا بر امره. این یک. دو، و یدل علی الاسمت عن الخطر. پس انبیا نمیتونن تو دریافت وحی اشتباه کنن، ولی همه این مقدمات باطل میشه. دوم اینکه در تبلیغ هم نباید اشتباه کنن، دلالت میکنه بر اسمت در خطای در تبلیغ. اینکه فرمود عالم الغیب، خدا عالم به غیبه. فلا یظهر علی احد، فلا یظهر علی غیبهی احدا الا من ارتضا، غیب رو بر احدی اظهار نمی کنه الا من ارتضا، مگه کسایی که مرتضای خدا هم. کی؟ من رسول. یه دست از انبیا هستن که اینا رو بر غیب آگاه میکنه. فانه یسلک من بین یدیه و من خلفهی رصدا، خدا در بین یدیه و خلفش رصد قرار میده که چی بشه؟ لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم، تا بفهمه که این مطلب بدون هیچ خطایی به این رسول رسیده. آخه جن میره غیب و میگیره. حالا جن نویلش ما، شما خواب و تجربه کردید دیگه. خواب، انسان در خواب گاهی از اوقات بی واسطه واقعیت رو میبینه. مثلا شما خواب میبینی که رحیمی امروز اومده اینجا بدون قرار قبلی، یا بدون امروز رحیمی، ای آقا رحیمی من دیروز تو خواب دیدم شما اومدی. این دیگه خواب تعبیر نداره که، مشخصه. گاهی که این خیلی زیاده، این دومیه، اون مال آدمه که خیلی صافن. این دومی مال غالب مردمه. انسان چطور میخواد الان به یه بچه یه مطلبی رو بگه، داستان میگه، در قالب تمثیل میگه؟ میخواد به بچه بگه که آقا بچه جون دروغگویی بده، اگه دروغ بگی پیش مردم ساقط میشی. میاد داستان چوپان دروغگو رو میگه، یه چوپانی بود و نمیدونم گفت آی گرگ و فلان و بعدین. آخرش نتیجهش به این بچه، در نتیجه شنیدن این داستان بچه میفهمه که مثل همین داستانی که گفتیم که گفت پادشاه میکردن یک سال، این داستانه ولی پایانش یه پیامی داره. بسیاری از خوابها از این جنسه، یعنی خود نفس انسان یه واقعیتی رو مشاهده میکنه، اون واقعیت رو به یک سلسله محسوسات معنوس در نزد خودش تبدیل میکنه. مثلا یه ثروتی قراره بهش برسه، خواب میبینه یه گوسفند رو مثلا بغل کرد. این در خواب ثروت رو به گوسفند تعبیر میکنه، این میشه تبدیل کردن اون به این. اون وقت کسایی که معبرن اینا رو میتونن پرده برداری کنن، مثل جناب یوسف که خواب فرعون مصر رو پرده برداری کرد. اون خواب گاو دیده بود، گاو لاغر و گاو چاق. ایشون متوجه شد که این گاو لاغر و گاو چاق تمثیلی از خشکسالیه. شیاطین هم این کارو میکنن، یعنی شیاطین رصد میکنن یه چیزایی از غیب رو میگیرن، بعد مخلوطش میکنن با دروغ، آمیختش میکنن، تحویل میدن. به همین خاطر میبینی میری طرف میگه آقا تو مثلا فلانی هستی، آره، که به سر بهمانی هستی، آره، دیشب مثلا چلو کباب و نوشابه خوردی، آره، بعد داشت نوشابه میخوردی شکست گلود، آره، امشب هم مثلا بری خونتون شام جوجه کباب داری، میبینی اتفاقا جوجه کباب هم داری. یه چیزایی از گذشته و آینده میگه، بعد اون وقت اون لابلای اون گذشته و آینده ها که گفت، یه نفر گفت که یه نفر در خلوت بود و در بیابان عبادت میکرد که از علما ازش پرسیده بود که شما در مفاتیح هم هستین زاهد؟ یا در مفاتیح، نه این تو مفاتیح نیست، این در جای دیگه است. که گفت شما از عجایب چی دیدی؟ گفت من اینجا عبادت میکردم، یه روزی که به من ملحق شد، گفت آقا من اجازه میدی که منم در کنار شما عبادت کنم؟ گفتم بله. گفت که من دیدم که این جوان، ما اگه مثلا شبانه روز یه وعده غذا میخوریم، اون یه وعده هم نمیخوره. ما اگه مثلا دو سوم شب زنده داریم، گفت کل شب بیداره، اصلا این دیگه زده رو دست ما. میگه خیلی مجذوب این شدیم و یه روز گفت به ما، گفتش که گفت تو خجالت نمیکشی اینجا نشستی داری عبادت میکنی؟ منکر خدا داره جاری میشه. گفتم چطور؟ گفت تو ده دارن معصیت میکنن، تو اینجا نشستی داری عبادت میکنی؟ گفتم که چطور معصیت میکنن؟ گفت توی خونه آلات لهو لعب آوردن و مجلس لهو لعب گرفتن و میگه ما گفتیم خب بریم نصیحت کنیم. میگه رفتیم دیدیم که وارد ده شد و وارد مثلا یه دالونی شد و دیدیم هیچ خبری نیست، صدایی نیست. بعد دیدیم در یه خونه ای رو میخواد بشکونه بره تو. فهمیدیم این کار منکره، حالا شما اجازه ندارید که در امر معروف نهی از منکر برید تو حریم خصوصی مردم وارد بشید. گفت یه دفعه متوجه شدم. گفتم نکنه تو شیطانی؟ یه تماشای به من کرد، گفت تو لیاقت نداری، من میخواستم تو رو به یه جایی برسونم، تو لیاقت نداری. سید محمد علی باب خوبه واسه این کار. میگه چند سال بعد شنیدم که یه فتنه‌ای به پا شده به نام فتنه بابیه. این هم هست برای شیطانم. حالا اینجا آیه چی میفرماید؟ آیه میفرماید ما رصد میذاریم دو طرف وحی، من بین یدیه و من خلفه، مثل دیواری از محافظ، که اینا اجازه نمیدن در این غیب تصرف بشه تا بدانیم که ابلاغ شده رسالت. یعنی چی ابلاغ شده؟ یعنی کسی توش تصرف نکرد. و احاط بما لدیهم و احصا کل شیء عددا و ظاهره انه سبحانه یختص رسله بالوحی. خدا اختصاص میده انبیا رو به وحی، و یظهرهم اینا رو یاری میکنه، و یؤیدهم علی الغیب به مراقبت ما بین ایدیهم و ما خلفهم و الاحاطه به ما لدیهم لحفظ الوحی عن الزوال. همونطور که پیغمبر فرمود که سنقره و کفلا تنسه، پیغمبر تو دیگه فراموش نمی کنی. امیرالمومنین فرمود هر چی که پیغمبر به من گفت من فراموش نکردم. به تغییر شیاطین و کل مغیر غیرهم، شیطان یا غیر شیطان نمیتونه در ضمیر انبیا تصرف کنه. لیتحقق ابلاغهم رسالات ربهم، تا ابلاغ رسالت تحقق پیدا بکنه. و نظیر این آیه، این آیه است که ملائکه وحی میگن که و ما نتنزل الا به امر ربک، ما نازل نمیشیم به امر پروردگار مگر به امر پروردگار. ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذالک ما کان ربک نسیا، که این آیات دلالت میکنه که وحی از شروعش تا نزولش تا بلوغش به پیامبر و تا مرحله تبلیغ پیامبر مسون از هر نوع تغییر مغیریه. و هازان الوجهان من الاستدلال و انکانا ناهزین علا اسمت الانبیاء علیهم السلام فی تلقی الوحی و تبلیغ رساله. فقط این دوتا فقط نشون میده که انبیاء در تبلیغ و گرفتن وحی مسومن، نه اسمت در عمل. لکن یمکن و تتمیم و دلالت ها علی الاسمت من المعصیه ایزن، لکن میشه تتمیم کرد دلالت این آیاتو به این بیان که به ان الفعل دالون کل قول عند العقلا، فعل مثل قول در نزد عقلا دارای دلالته. یعنی چی؟ یعنی الان میری پیش پزشک بهت میگه که میخوای من یه دستور العملی بدم که لاغر بشی، بعد نگاه میکنی میبینی خودش دو تونه، بهش میگی تو اگه بیل زنی برو باغچه خودت رو بیل بزن، تو اگه بلدی دستور نمال لاغری بدی که در خود یه چوری عمل کن که لاغر بشی، شما اعتمادی به این پزشک نمی کنی. ولی یه کسی هست روحانیه، ولی حالا با یه مقدماتی رفته استاد دانشگاه بوده، خواسته که یه کتاب روایات پزشکی رو جمع کنه، رفته درخواست کرده گفته اگه اجازه بدید من در کلاس‌های پزشکی شرکت کنم، یه دوره کامل بدون هیچ غیبتی در تمام کلاس‌های پزشکی دانشگاه شرکت کرد. بعد این شکمش رو نگاه کنید چسبیده به پشتش. یکی از این علمای برجسته بهشون گفته بود که آقا من میخوام لاغر شم چیکار کنم؟ گفته بود که بگم عمل می‌کنی تو داره بود پیغمبر خدا فرموده که نهار نخور، دو وعده غذا بخور. آخه میگه اگه یه وعده بخوری گرسنه نیستی، دو وعده بخوری سیری، سه وعده بخوری حیوانی. ما صبحونه و نهار و شام، وسطش هم ساعت ده، بعدش هم عصرونه، آخرش هم نیستی بخوریم که گوش نخوابیم رگه شامون لعنتمون نکنه. دو وعده گفت من دو وعده غذا میخورم. آخه میگه این نهار معاویه باب کرده، چون پیغمبر خدا لعنتش کرد این هرچی میخورد سیر نمیشه، نهارم این میگن باب کرد. حالا ما حالا خوابت خودمون میخوریم عمل نمیکنیم. این میگفت که من دیدم این شکمه چسبیده به پشتش، دیدم این خب معلومه عمل کرده دیگه. حالا میفرماید که قول در نزد عقلا فعل مثل قوله. یه پیامبری بیاد بگه من بهترین دستورالعمل رو برای هدایت بشر آوردم، اما خودم حالشو ندارم عمل کنم، میگم برو بابا بذار در کوزه آبشو بخور. این که نشد که. اگر این دستورالعمل بهترین دستورالعمله، شما باید خودت نفر اول باشی. فالفاعل لفعلن، کسی که یک کاری را انجام میده، یدل به فعله علی انه یراه حسنا جایزا، با فعلش داره اعلام میکنه که این نیکوه و جایز انجام دادنش. کل و کمال و قال ان الفعل الفلانی حسن جایز، فلو تحققت معصیت من النبی، اگر از پیامبر یه معصیتی سر بزنه و هو و یعمر رو به خلاف، در حالی که خودش داره به خلاف اون مطلب امر میکنه، ناقض اون حرفش میشه، فعلش ناقض قولش میشه، اینجا تبلیغ ایراد پیدا میکنه. لیسم فیکون و این ازن مبلغن لکل المتناقضن، به زبانش داره تبلیغ میکنه اون کار رو، به عملش تبلیغ داره میکنه معصیت رو، پس تبلیغ نمیکنه. و لیس تبلیغ المتناقضن به تبلیغ الحق، تبلیغ دوتا نقیز تبلیغ حق نیست، در حالی که آیات گفتن ما اینا رو به حق نازل کردیم. فان المخبر بالمتناقضن، کسی که داره به دو متناقض خبر میده، خبر به حق نمیده. لکون کل منهما مبطلا للاخر، چون این هم دیگه رو باطل میکنن. فا اسمت النبی فی تبلیغ رسالته، اسمت پیامبر در تبلیغ رسالت کامل نمیشه مگر با اینکه در عمل خود پیامبر معصوم باشه. دو سه تا جمله عرض کنم عرضمو تمام کنم. دو سه تا جمله این که اینا رو همیشه یادگاری داشته باشید. یه جمله این که اسلام دین فطریه. یعنی چی؟ یعنی الان چش بنده و شما رو اگه ببندن یه دونه برگ درخت بذارن دهنمون ما نمیخوریم. یا آقا کجا فهمیدی تو که چشت بسته بود؟ برای اینکه من میفهمم ذائقه‌م اینو تشخیص میده. اما شما چش منو ببندید، گوشم هم ببندید، یه مثلا یه سیخ نشون زیاده خفه میشن، نصف سیخ کباب و برگ بذارین تو دهن، نه کباب برگم نصف سیخ زیاده، یک چهارم تا بذارین رو دهن من میفهمم این غذای انسانو میخورمش. ولی شما حالا یه دونه سنگ بذار رو دهن من میفهمم غذای من نیست. من غذای خودم رو تشخیص میدم، انسان غذای خودش رو تشخیص میده. کلمات انبیا و اولیا غذای فطرت اینه. نکته دیگه این که انبیا و اولیا آمدن تا بشر تجربه نکنه. شما چقدر مگه عمر دارید؟ هزاران سال تجربه میکنی یه جمله اینا رو میفهمی. بعضی از جمله هاشون یه عمر کار داره تا آدم بفهمه. بعضی از جمله هاشون چند تا عمر، بعضی از جمله هاشون عمر چند تا نسل، بعضی از جمله هاشون عمر بشریت میخواد. حالا اینا ادعاست که الان شما بگی وقت نداریم، فقط خواستیم یه سری گزاره ها بگیم بعداً در جای خودش اثبات میکنیم که کلمات انبیا عمر بشریت میخواد. بعضیاش، بعضی از امور هست که بشریت تازه امروز بهش رسید. چند هزار سال پیش جناب نوح گفته، هود گفته، صالح گفته، ابراهیم گفته، بشر گوش نمیده. خدای تعالی گفته گوش نمیدیم، برو پی کن. شما گفتم گوش نمیدیم. شما علی رو نمیخوای، اونهی رو میخواد. یه چیزم بگم شما خوشحال شید.